تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
خبرهای اقتصادی امروز را از
تازه‌ترین اخبار اقتصادی از مجلس شورای
اقتصاد انرژی امروز
و اما چند خبر ویژه از صنعت.
خبرهای اقتصادی رو میشنوید از روی خط بازار.
روی خط بازار. خط بازار.
الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. امروز هم افتخار داریم که با یک دیگر از برنامه‌های روی خط بازار برای بررسی آخرین نوسانات قیمتی بازارهای داخلی و تحلیل رویدادهای اقتصادی روز ایران و جهان در خدمت شما باشیم. آنچه در روی خط بازار امروز خواهید شنید: تحلیلی خواهیم داشت در مورد این موضوعات، توصیه‌های رهبر انقلاب برای مبارزه با فساد، باز شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو، مشبک‌های جدید برای بازگردانندگان ارز صادراتی و جزئیات ذخیره‌سازی و توزیع میوه شب عید. در ادامه مروری خواهیم داشت بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان و در نهایت هم طبق معمول آخرین قیمت‌های سکه طلا و ارز رو هم بررسی می‌کنیم. شما دوستان عزیز هم می‌تونید از همین الان 11:02:35 تا انتهای برنامه از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد با ما در ارتباط باشید با شماره 30036-37. اما موضوع گفتگوی ابتداییمون توصیه‌های رهبر انقلاب برای مبارزه با فساد. انقلاب کبیر اسلامی ایران در حالی 40مین سالگرد پیروزی خودش رو پشت سر گذاشت و قدم به دهه 5 حیات خودش نهاد که اگرچه دشمنان مستکبرش گمانهای باطلی در سر داشتن، اما دوستانش در سراسر جهان امیدوارانه اون رو در گذر از چالش ها و به دست آوردن پیشرفت های خیره کننده همواره سربلند دیدند. در چنین نقطه عطفی رهبر انقلاب اسلامی با صدور بیانیه گام دوم انقلاب و برای ادامه این راه روشن به تبیین دستاوردهای شگرف 14 گذشته پرداخته و توصیه های اساسی به منظور جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ ارائه کرد. در این بیانیه که انتشار اون مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی هم قرار گرفته، توصیه‌هایی وجود داره که در خصوص سرفصل‌های علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن و سبک زندگی است. اجازه بدید در این خصوص گفتگوی داشته باشم با آقای دکتر مهدی رضاییان، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم.
خیلی خوش اومدید.
خدمت هستم. سلامت باشید.
سلامت باشید. بفرمید که ابتدا رهبری در بخش اقتصادی به چه مواردی توجه داشتند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از شاید خدمتون که تأکید معظم الله در ارتباط با بحث مسائل اقتصادی بیشتر تو حوزه طهارت اقتصادی و همچنین پیشگیری از مفاسد اقتصادی و برخورد با موضوعاتی است که در حوزه اقتصادی میتونه یک نگرانی جدی رو برای جامعه در بر داشته باشه.
بله. خب رهبری به طهارت اقتصادی مسئولان به عنوان شرط مشروعیت اونها اشاره داشتن، تحلیل شما از این موضوع چیه؟
از شاید خدمتون که به نظر من بحث فساد در سه حوزه قابل مطرح کردن هست و همچنین مبارزه با فساد از سه طریق امکان پذیره. قطعا این بحثی که در ارتباط با طهارت اقتصادی مطرح هست این هستش که یکی از این در حقیقت سه طریق بحث این هستش که باید افرادی که در مسئولیتی می نشینند و مسئولیتی رو به عهده می گیرند در حقیقت اون تعهد و اون باورهای اعتقادی قوی رو در خودشون داشته باشند که بتونن منافع عامه رو و حفاظت از بیت المال رو در اولویت کاری خودشون قرار بدن و یک از شاید خدمت شما که بحث اساسی که اینجا مطرح هست اینه که یکی از مؤلفه های اساسی در مدیریت اقتصادی بحث سلامت و از شاید خدمت شما مراقبت در حوزه دفاع و از شاید که از بیت المال و منافع عامه هستش.
بله.
البته دو محور دیگر هم من اشاره کنم اگر اجازه بفرمایید.
بفرمایید.
که از کردم باید فساد از سه طریق مبارزه باش صورت بگیره و توقعی که از انقلاب اسلامی هست اینه که این سه مسیر رو و این سه طریق رو تسهیل کنه و تقویت کنه که ما در آینده شاهد کنترل و کاهش اساسی در این حوزه باشیم. یه محورش همین بود که عرض کردم، بحث افزایش تعهد و تقویت باورهای دینی، انسانی و وجدان کاری در بین مسئولین و افرادی که در سطوح مختلف مسئولیت دارند و اختیارات دارند و وظیفه دارند که بعد شاید خدمت شما که کار خودشون رو و کار زیر مجموعهشون رو با صحت و سلامت دنبال کنند. دومین مسیر بحث از شاید نظارت، وظیفه نظارتی دولتی و دستگاه‌های حکومتی هست که این هم تقریبا در همه دنیا تعریف شده است و همه جا این بود هم به با شدت زیادی دنبال میشه. یعنی تو بحث نظارت برای اینکه پیشگیری بشه از فساد در حقیقت هزینه هایی رو برای مفسدین پیش بینی میکنن. این هزینه ها اینقدر سنگین هست و اینقدر تاثیرگذار هست که نقش بازدارندگی داره و به تعبیری میشه گفت دیگه هیچ کس در هیچ سطحی جرأت نمیکنه که از شاید خدمت شما که به منافع عامه و به بیت المال و حقوق جامعه تعدی کنه و تجاوز کنه و زیر مجموعه رو هم مسئولیتش و مسئول بالاتره. یعنی هر مسئولی در حوزه خودش باید این اصول رو رعایت کنه. و سومین مسیر هم که چه بسا از این دوتا اهمیتش کمتر نباشه بحث نظارت همگانی است که اینجا وقتی که حضرت آقا مخاطب قرار میدن جامعه رو به خصوص جوانان رو بیشتر شاید ناظر به همین بحث سوم باشه.
بله.
که بالاخره با نظارت همگانی با در حقیقت اون وجدان عمومی که در جامعه وجود داره و دقتی که آحاد جامعه نسبت به افراد مختلف مسئولین مختلف دارن و در حقیقت بحث بیتفاوتی اجتماعی اینجا مطرح میشه که بتونن در حقیقت بیتفاوتی اجتماعی رو کنار بذارن و با احساس مسئولیت این نظارت همگانی رو داشته باشند و این بود میتونه در حقیقت مکمل اون دو بود اولی باشه که بتونه با همافزایی که بین هر سه بود صورت میگیره بتونه در حقیقت فساد رو در حقیقت کنترل و انشالله ریشه‌کن کنه.
انشاءالله. بحث دومتون راجع به نظارت بود آقای دکتر. این نظارت بر عملکرد مسئولین برای پیشگیری از مفاسد یکی از موارد مورد اشاره هم بود. این نظارت سازوکار لازم رو داره الان؟
بله بله. ببینید نظارت همگانی اولین عنصرش این هست که این حساسیت وجود داشته باشه.
بله.
و از یه جهت هم خود مسئولین دستگاه‌های مختلف باید یک زمینه‌ای رو فراهم کنن، یک در حقیقت مسیر تماس و مسیر ارتباطی رو با آحاد جامعه برقرار کنن که بتونن از طریق ارتباطشون با افراد مختلف، حالا چه کارکنان زیر مجموعه خودشون که ممکنه شاهد فسادی باشن یا مراجع کنندگان و افرادی که در حقیقت سر و کار دارن با اون دستگاه و اون مجموعه، این ارتباط رو به نوعی برقرار کنن که اینها بتونن در جریان مسائل زیر مجموعه خودشون در دستگاه‌های مختلف قرار بگیرن.
بله.
یعنی درسته که این بود ناظر به مسئولیت عمومی و مسئولیت آحاد مردم هست، ولی این مسیر در حقیقت اعمال این نظارت رو باید دستگاه‌ها خودشون فراهم کنن. یعنی هر مدیری، هر مسئولی، هر رئیس اداره ای، رئیس شرکت دولتی یا هر کسی وقتی که بخواد بهره مند بشه از نظرات جامعه و از اطلاعات جامعه قاعدتا باید مسیرهایی رو پیش بینی کنه که این ارتباط برقرار بشه و اینها بتونن این نظارت عامه رو در حقیقت اعمال کنن.
خب این نظارت باید یه چارچوب خاص خودش هم داشته باشه آقای دکتر، سلیقه‌ای که نمیشه که میشه.
ببینید در حال قطعا همینطوری که میفرمایید قطعا سلیقه‌ای نیست، ممکنه حالا در درصدی هم توأم با حب و بغض باشه، اینا هم امکان داره.
درست.
ولی در حال اون مسئول باید این در حقیقت عمق فکری رو داشته باشه و این تسلط و اشراف رو داشته باشه که بتونه تشخیص بده بین اون در حقیقت پیامی که از جامعه بهش میرسه این پیام در حقیقت در جهت برخورد با فساده یا نه با یه منشأ دشمنی و اینها،
که مستلزم اون بحث اول شماست که راجع به وجدان کاری صحبت کردید.
بله، در حال عرضم اینه که اگر چنانچه ما بخوایم از این موضوع حکومت رو در حقیقت و دولت رو و دستگاه رو محروم کنیم، عملا راه به جایی نمیبریم. یعنی نظارت مستقیم دولتی کفایت نمی کنه، قطعا باید نظارت مردمی باشه و این نظارت مردمی باید مسیرش تعریف شده باشه و فراهم باشه و از شاید حتی تو خیلی از کشورهای دنیا برای این قبیل افرادی که میان فرض بفرمایید که فسادی رو باز می کنن، یه مثلا تو این شرایط الان ما تو شرایط اقتصادی هستیم، مثلا یه احتکاری یه جا صورت گرفته، یک کار منفی دارن، یه دی علیه جامعه انجام میدن، هر کسی که اومد این رو در حقیقت مطرح کرد، گزارش داد و اینها، حتی براش یک سازوکارهای تشویقی پیش بینی میکنن که مردم ترغیب بشن که بیشتر اون مسئولیت اجتماعیشون رو انجام بدن و حساس باشن نسبت به تک تک آحادی که در حقیقت ممکنه فساد کنن، که این افراد میتونن هم در داخل سیستم حکومتی و دولتی باشند و هم میتونن افرادی باشن که در بخش خصوصی هستن، در عرض شاید خدمت شما که جایی هستن که کار دولتی نمی کنن، ولی اقدام اینها در حقیقت ضرر و زیان عمده‌ای برای جامعه داره. نمونهش همین بحث احتکار هست که الان ما در مقاطعی باش مواجه هستیم. یه روز میبینید مثلا فرض فرمایید گوشت قیمتش میره بالا، دقت که میکنین حالا عوامل مختلفی داره، یکی از عواملش در حقیقت اون افراد سوء استفاده چی هستن که در حقیقت به نیت این که بتونن این قیمت با یه قیمت بالاتری
بفروشن،
در حقیقت کالاشون و گوشتشون رو بفروشن، این رو احتکار میکنن و این خب یک آسیب جدی برای جامعه محسوب میشه.
آقای دکتر، عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی بخشی از این فرمایشات بود. با توجه به این که اخیراً هم اصلاح ساختار در بودجه در بازه زمانی حدود فکر کنم 4 ماه از طرف ایشون مطرح شد، به نظر میرسه به زودی باید شاهد اصلاحات گسترده ساختاری هم باشیم. این اصلاحات به نظر شما از کجا باید شروع بشه؟
ببینید، به نظر من میرسه ما باید یک باز تعریفی از مسئولیت مدیران داشته باشیم. یعنی ما حوزه مدیریتی رو یکی از مؤلفه های اساسی و از شاید خدمت شما که مهمش باید بحث نظارت باشه در حوزه کاری زیرم. این مؤلفه بعضی جاها کمرنگ دیده میشه. یعنی فرض بفرمایید رئیس یک دستگاهی تصور خودش اینه که مثلا اگر تو یک شهرستانی، تو یک استانی یک واحدی داره، او مسئوله، در حالی که این در همه سطوح مدیریتی باید این مسئولیت در حقیقت تعریف بشه و برای همه این بیان بشه. اگر ما یک باز تعریف کنیم وظایف مدیران رو، مدیر بدونه که تو شرایطی الان هست که از شاید خدمت شما خیلی از این اقدامات منفی لطمه به کلیت نظام، به کلیت انقلاب میزنه و هزینه اساسی، هزینه اجتماعی اساسی ایجاد میکنه، باید این بُعد از مدیریت رو در حقیقت پررنگتر ببینه، وقت بیشتری براش بذاره، دستورالعمل‌های بیشتری براش تهیه کنه و ابلاغ کنه و اعمال کنه. اگر چنانچه این اتفاقات بیفته، این فرمایشی که حضرت آقا دارند محقق میشه. اگر چنانچه این زمینه رو و این اصلاح ساختاری رو و این اصلاح در حقیقت عمل کردی رو در حوزه برخی از مدیران نبینیم، قطعا تو اون حوزه مدیریتی ما کاهش فساد رو نخواهیم دید. کاهش فساد بسته به اینه که اون کسی که مسئولیت داره، او در حقیقت این رو برای خودش اولویت قائل بشه و تسهیل کنه که از شاید که این مسئله کنترل بشه و از بین بره.
خیلی متشکرم آقای دکتر. موفق باشید. خدا نگهدار.
سلامت باشید.
خب همینطور که شنیدید، وای دکتر مهدی رضاییان استاد دانشگاه راجع به بیانیه رهبر انقلاب گفتگو کرد. یازده و 17:52 است. وقتتون به خیر باشه و از این که همچنان دارید روی خط بازار از رادیو اقتصاد رو گوش میدید خیلی ازتون ممنونیم. میتونید با ما مستقیم در ارتباط باشید از همین الان تا انتهای برنامه با سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 30,036,37. خب همچنان میتونید از طریق 30,036,37 یعنی سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد به ما پیامک بزنید و در مورد باز شدن سامانه ثبت سفارش خودرو هم هر نظری دارید بفرمایید، که یکی از موضوعاتی که امروز به اون خواهیم پرداخت همین بحث ثبت سفارش خودرو. یادآوری میکنم از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,036,37 علاوه بر اون که میتونید موضوعات مختلفی رو که در ارتباط با برنامه روی خط بازار هست رو برای ما بفرستید و درباره موضوعاتی که گفتگو میکنیم اون هم اظهار نظر بفرمایید، علاوه بر اون میتونید راجع به سامانه ثبت سفارش برای خودرو در گمرک هم بفرمایید که آیا این سامانه ثبت سفارش برای خودروهای در گمرک میتونه کارساز باشه یا نه. بله دوستی نوشتن 936-2470 که آیا سامانه ثبت سفارش برای خودروها در گمرک باز مونده یا در گمرک مانده باز شده، اینجوری نوشتن، آیا سامانه ثبت سفارش برای خودروهای در گمرک مانده باز شده؟ نمیدونم، ما میپرسیم. شنونده دیگری 912-64-85 هم نوشتن که ثبت سفارش خودرو برای افراد با هر شغلی ممکن هست؟ آقای خانم رحمتی از ارومیه هم برای ما نوشتن که برای ثبت سفارش خودرو چه فرایندی باید طی بشه. ۹۱۲-۳۷۵ هم به یک مورد دیگه اشاره کرده. مورد چی بود؟ این بود که گفتن سلام، این دو خودروساز تیم‌های ورزشی و فوتبال و ورزشگاه‌های چند صد میلیاردی رو میخوان چیکار؟ شما هم میتونید به ما پیامک بدید از طریق 30,036,37 و بفرمایید که در مورد باز شدن سامانه ثبت سفارش خود رو که هر نظری دارید این رو خیلی کوتاه البته بفرمایید، ممنون میشه. بذارید خبر هم بخونم راجب این که دیوان بین المللی لاهه ایراد آمریکا به صلاحیت این دادگاه برای رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا رو رد کرد. دیوان بین المللی دادگستری لاهه ایراد آمریکا به صلاحیت این دادگاه برای رسیدگی به پرونده 2 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در آمریکا را رد کرد. بر اساس این حکم راه رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا را که پرونده‌ای پیچیده تلقی می‌شد و ممکن بود سال‌ها به طول بیانجامد هموار خواهد ساخت. ایران در سال 2016 پرونده‌ای را بر اساس پیمان مودت سال 1955 بین دو کشور ایران و آمریکا در دادگاه لاهه مطرح کرد که آمریکا در سال 2018 به صورت یک جانبه از اون پیمان خارج شد. آمریکا دادخواهی ایران برای بازپسگیری دارایی‌هاش رو بر اساس پیمان مودت بین دو کشور رو که آمریکا از اون خارج شده رو بیمورد میدونه. قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه روز چهارشنبه با 11 رأی در مقابل 4 رأی ایراد آمریکا به این پرونده رو رد کرد. موضوع بعدی گفتگو، مشوق‌های جدید برای بازگردانندگان ارز صادراتی. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عصر چهارشنبه مصوبه‌ای رو برای تشویق صادرکنندگانی صادر کرد که مطابق دستورالعمل‌های ابلاغ شده نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خودشون اقدام کردند. بر پایه این مصوبه صادرکنندگان با عملکرد بیش از 60% که کمتر از 1,000,000 یورو به کشور بازگرداننده اند می توانند ارز خود را به صورت حواله یا اسکناس به صرافی ها بفروشند و همچنین در مقابل صادرات خود یا غیر نسبت به واردات اقدام کنند. در این خصوص گفتگو دارم با آقای محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران. آقای لاهوتی سلام.
سلام و روز بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه دارم.
روز شما بخیر، خیلی خوش اومدید.
ممنونم از شما.
جناب لاهوتی، آیا مشوق های ایجاد شده برای بازگرداندن ارز صادراتی رو جذاب میدونید؟
ببینید، به هر حال من فکر کنم که در این شرایط هر چی که تسهیل بکنه برگرداندن ارز رو و کاهش بده مشکلات صادرکنندگان رو از نظر قیمت ارز و قیمت تمام شده کالاشون، میتونه که هم کمک به صادرکننده بکنه، هم کمک به بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و ساماندهی بازار ارز که یکی از ماموریت‌های جدی بانک مرکزی در این مدت بوده و به دنبال تعدیل بازار است. این بخشنامه‌ای هم که دیروز صادر شده، خب بیشتر مربوط به صادرکنندگانی میشه که از سقف 3,000,000 دلار به بالا صادرات دارن. بیشترین به نظر من نفع رو و یا مشوق رو صادرکنندگانی میگیرن که بالای 10,000,000 دلار صادرات دارن، چرا که بر اساس دستورالعمل قبلی تمام 90% فروش کالاییشون رو باید در سامانه نیم ارزششون رو باید در سامانه نیما عرضه میکردند، ولی خب الان 70% رو در سامانه نیما و 20% به اضافه 1,400,000 یورو رو از طریق حواله و یا اسکناس به صرافی ها میتونن عرضه بکنن. بنابراین میشه گفتش که برای صادرکنندگان بزرگ و یا صادرکنندگان 3,000,000 به بالا، 3,000,000 یورو به بالا، که شرایط نسبتاً سختری نسبت به کسانی که زیر 1,000,000 یورو صادرات داشتن براشون الزام آور بود و تعریف شده بود، یک شرایط، این شرایط میتونه تا حدودی این علاقه و رغبت رو در صادرکنندگان بیشتر بکنه که سریعتر ارزشون رو وارد بکنن. خروجی این مسئله قطعاً دو دستاورد و یا دو هدف رو دنبال میکنه. موضوع اول ارز بیشتر در سامانه نیما برای بانک مرکزی هست که بتونه موضوع واردات و ثبت سفارش های معطل و یا در صف نیمایی رو سرعت بخشی بده و سریعتر بتونه ارزش رو تخصیص و تعمیم بکنه. و نکته بعدی هم این که وقتی حدودی تا مبالغ 2,000,000, 4,000,000 و یا 1,500,000 یورو اجازه فروش اسکناس و یا حواله به صرافی ها داده شده، این هم میتونه تأثیر مثبت خودش رو در عرضه بیشتر ارز به صورت اسکناس و فیزیکی در اختیار صرافی ها قرار بده، صرافی های معتبر و مجازی که بانک مرکزی اعلام کرده. پس تقاضاهای داخلی رو هم که بانک مرکزی به دنبال تعدیل نرخ اون هست، با عرضه بیشتر میتونه به اون هدفش برسه. و نکته آخر هم که در این مورد باید بهش اشاره بشه این هستش که این مشوق فقط برای 35 روز یا 34 روز باقی مانده سال هست. حالا اگر ما اون 4-5 روز آخر سال رو هم رها بکنیم، یک ماه این مشوق‌ها رو بانک مرکزی در نظر گرفته. دلیلش هم این هستش که هم سرعت آورده بیشتر